أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ودان دائم على أعدائهم أجمعين درس خارج فقه با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام روز چهارشنبه 11/4/99 درس 89 مسئله 27 لا فرق فی اباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمنا او مخالفا. قبلا عرض شد یکی از امارات تزکیه این است که این مذبوح، این حیوان، این مرغ سربریده رو ما از دست مسلمان دریافت کنیم، حالا چه سوق مسلمین چه خارج از سوق مسلمین. و یکی از امارات تزکیه ید مسلم بود، فرق نمی کنه این مسلمان مؤمن هم باشه، یعنی شیعه دوازده امامی، یا نه صرفاً مسلمان باشه که اصطلاحاً میگن مخالف. خب حالا که اسلام کافیه و ذبیحه اهل سنت برای ما حلاله، یه مورد استثناء شده و اون که اون مخالف ناسبی باشد و عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت و امیر المومنین علی علیه السلام داشته باشد، نسب نفسه لیل عداوه. حالا این ناسبی که میگیم فرقه های مختلف داره، خوارج، اونایی که در صحرای حرورا بودن، مرجعه، اینا طوایف مختلف ناسبی هستن که متاسفانه نسبت به اهل بیت عداوت دارن. اینا هرچند به ظاهر مسلمان باشن، شهادتین رو بگن، ولی ذبیحشون بر ما حلال نیست. جناب شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مسالک شرح شرایع میگوید که و یدل علی استثناء ناسب مضافا الی روایتین الماضیتین موثقة ابی بصیر، دلالت میکند بر استثناء ناسبی مضافن به اون دو روایت گذشته که دیروز هم ما اشاره کردیم، که دلالت میکنه که ناسبی از مسلمان استثناء هستش، ذبیحه مسلمان مباح است مگر اینکه ناسبی باشد. روایت امروز ما موثقه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، از آقا امام صادق پرسیدم راجع به یه شخصی، یشتر لحم من السوق، میره گوش رو از بازار میخره، و اندهو من یذبح و یبیع من اخوانه، پیشش کسی است که ذبح میکنه و میفروشه از اخوانش. اخوانش یعنی مثلا از برادران دینیش کسای هستن که ذبح کنن، گوش به او بفروشن. ولی این شخص یتعمد و شرا من النصاب، تعمد داره که بره از ناسبیا خرید بکنه، از ناسبیا چیز بخره، تعمد داره. و قال ایو شیئن تسألونی، امام فهمود که چی از من میپرسی، چه از من سوال میکنی، انا اقول این که بگم، چه پرسشی داری؟ ما یاکل الا المیته و دم و لحم الخنزیر، این شخصی که میره از ناسبی گوش میخره، این نمیخورد مگر میته را، یعنی ولو ناسبی سرشم با شرایط شرعی بریده بود ولی انگار مرده خورده، و دم ای به منزله خونه و لحم خنزیر. اینقدر امام علیه السلام مسئله رو مهم دانستن. پس از دست ناسبی نمیشود ما چیز رو به عنوان ذبیحه دریافت کنیم. قلت سبحانک و تاویم من گفتم سبحان الله سبحانک الله مثل المیتت و دم و لحم الخنزیر، ذبیح ناسبی مثل مردار، مثل خونه، مثل خنزیره. فقال نه، حضرت فرمود بله. و اعظم عند الله من ذلک، پیش خدا از اینم بالاتره. ثم قال، بعد حضرت فرمود ان هذا فی قلبه عند المؤمنین مرض، این آسیبی طوری است که در قلبش نسبت به مؤمنین، نسبت به شیعیان امیرالمؤمنین مرض وجود داره. چون مرض وجود داره، اینا بیمار روحی هستن و از اینا نمیشه و چیزی به عنوان ذبیحه دریافت کنیم. خب سند روایت چطوره که ما گفتیم موثقه؟ در سند روایت یونس ابن یعقوب هستش. یونس ابن یعقوب فتحیه، اینا به امامت عبدالله ابن افتح، عبدالله افتح معتقد شدن. و این عبدالله افتح خب حالا البته برای خودش مثلا امامتی داشت و در جایی که باید به امیت هار اینا معتقد می بودن، نه عبدالله افتح. و این یک انحرافی بود در امامت، ولذا این آقای یونس ابن یعقوب هم تابع ایشون بود، ولی آدم درستی بود، آدم خوبی بود، فقط فساد مذهب داشت. دیروز درس کردیم این میشه سقه خبری نه مخبری، چون مذهبش فاسده ولی راستگوه، چون راستگوه خبرش رو قبول میکنیم. و این روایت هم ایشون نقل میکنه که عرض شد. بنابراین روایت میشه موثقه. روایت دومی داریم از حلبی که اینم صحیحه هستش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ایشون از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود وقتی من سوال کردم عن ذبیحة المرجع والحروری، از ذبیحه مرجع یعنی طایفه مرجع، شخصی که عقیده مرجع رو داره، و همچنین از شخص حروری پرسیدم ذبیحه چه حکمی داره؟ و قال کل و قده و استقده، یعنی بخور و فعلا برقرار باش و مضطربم نباش. که حالا عرض میکنیم این روایت ظهور در تقیه داره، چون مرجع و حروری هم دو طایفه از ناسبی ها هستن، به جنگ امیرالمومنین برخواستن. و ای که حضرت گفت بخور و فعلا مضطرب نباش، حتی یکون ما یکون، پسرش هم داره قله و سقله، حتی یکون ما یکون، تا پیش بیاد اون چه پیش میاد. این معلوم میشه یعنی یه روزی که دیگه دولت حق حاکم بشه. بعد استقده رو گفتن به تشدید، قده رو به تشدید، اینا دوتا امر از ماده قرار و استقرار، یعنی لا تستره، مسترب نباش و بر این حکم مستقر باش تا اینکه دولت حق ظهور بکنه. بعد دی حساب این روایت اشعار به عدم جواز داره، درسته بر حسب ظاهر میگه بر این ام باش، چون پشت سرش نهایتا میگه حتی یکون ما یکون، این بوی تقیه میده در مقابل اهل سنت و از این استشمام میشود تقیه. خب پس اینم بگیم که ذبیحشون حرامه. روایت دیگری، البته این حسنه به حساب میاد که عرض میکنیم، محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی رحمت الله علیه، به سند حسنه. ما اول فکر کردیم صحیحه باشه یا موثقه، بعد عدول کردیم به اعتبار این همران ابن اعین. همران ابن اعین اونطوری که در دجال اومده جناب شیخ طوسی میگه که ایشون از ممدوحینه، از خواص ائمه هستش، چون کسی که مدح شده ولی تعدیل و توثیق نشده، این روایتش میشه حسنه. چون روایت به اعتبار صفات راوی چهار قسمه، صحیحه موثقه حسنه ضعیفه، که حالا ممدوح که هستش روایت نامگذاریش می شود حسنه، موجم الثقات مرحوم آقای تجدید تبریزی رحمت الله علیه مراجعه بشه تحت عنوان همران. چند تا داریم؟ یکیش همران ابن اعیان عن ابی جعفر از امام باقر روایت میکنه قال سألته یقول سمعته یقول، شنیدم حضرت میفرمود لا تأکل ذبیحة ناصب، ذبیحه ناصبی رو نخور الا ان تسمعه یسمی، مگر بشنوی که نام خدا رو ببره. خب این ممکنه کسی باز بگه پس اگه نام خدا رو ببره و با بسم الله سر ببره من این نیست، ولی نه جواب دادن مثل شهید سامی و دیگران گفتن که اشهر استثناء ناسبی هست مطلقا، مطلقا استثناء شده از مسلمان و چه بسم الله بگه چه نگه، حروری باشه نمیدونم مرجعه باشه، و حروری هم از جمله همین نصاب هستن مثل خوارج، فرقی نمی کنه. مساله جلد 11 صفحه 469. حالا چون بحث خوارج و اشخاص حروری و مرجعه به حساب اومد اجمالا عرض می کنیم در مقابل خوارج طایفه پیدا شدن به اسم مرجعه، چون خوارج بالاخره خیلی داغ بودن، تند بودن نسبت به امیرالمومنین، میگفتن چون حکمیت رو قبول کرده از اسلام خارج شده، و یه عده مقابل این خوارج به اسم مرجعه پیدا شدن. مرجعه کیان با حمزه؟ اینا معتقدن به کفایت ایمان قلبی، میگن همین که طرف ایمان قلبی داشت کافیه و دیگه عمل فاسد که از همچه آدمی صادر میشه این مضر نیست، فسقش به هر مرتبه هم که برسه لایزول بالایمان، هی ایمان قلبی داره دیگه هر غلطی هر کاری هر فسقی فجوری مرتکب بشه. خب این خیلی حرفه، خوارج به اون سختگیری اینا اینجور شل کردن قضیه رو، گفتن که ولو مرتکب کبیره باشه، و این بالواقع ضرری به ایمانش نمیزنه. خب اینها گفتن دای از اولو بل ایمان فمرتکب کبیره مؤمنون غیر و کافر، بنابراین مرتکب کبیره باز مؤمنه کافر نیست. خب این حرف و اینا از کجا گرفتن؟ یه سوء برداشتی از قرآن کردن، چون در سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه توبه آیه 106 خداوند وقتی مردم رو چند دست معرفی میکنه یه طایفه رو میگوید که و آخرون مرجون لامر الله، و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یعنی یه دسته هستن که اینا فرصت داده شدن تأخیر شدن نسبت به امر الهی در فرصتن، حالا یا عذابشون میکنه یا توبهشون رو قبول میکنه. اینا از این آیه سوء برداشت کردن، مرجعه پیدا شدن برای توجیه کارهای حکمای زمان، و این طایفه کارشون اصلا گفتن به خدا محول شده، ما کاری نیستیم، و اینا برای حکومت زلمه بنی امیه بنی عباس خیلی کار کردن، و در واقع میگن که در واقع معاویه هم وقتی که این کارا رو میکرد و یه سری فسخ و فجور وقت به امر آس گفت یه آیه از قرآن پیدا بکن برای توجیه این کارها، همین آیه رو پیشنهاد کرد. علی کل حال اینا مرجعه هستن، اینا ولو در مقابل خوارج قرار دارن ولی اینا مذهبشون فاسده، به منزله ناسبی هستن، ذبیحهشون حرام. خب پس بنابراین مرجعه هم ذبیحه اونا حرامه، به منزله خوارج به حساب میان، و حجت کسی که ذبیحه غیر مومن رو حالا حلال نمیدونه. آخه یه عده هم هستن که میگن ذابح فقط باید شیعه باشه، ذابح فقط باید دوازده امامی باشه، که ما عرض کردیم نه، همین اسلام کافیه، همین که مسلمان بود کفایت میکنه، به شرط اینکه ناسبی نباشه. حالا اونایی که من میکنن از ذبیحه غیر شیعه اسلام اشعری، تمسکشون به یک روایته که ما این روایت رو مطرح میکنیم و بعد عرض میکنیم که این روایت در واقع نمیتونه دلیل برای اونها باشه. روایت رو ملاحظه کنیم، صحیحه احمد ابن حمزه، ان زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم که قبلشون همیشه خان قوم هستش، قال ابوالحسن یعنی موسی بن جعفر فرمود انی انها که ان ذبیحت کل من کان علی خلاف الذی انت علی و اصحابک الا فی وقت ضروره. خب که انم موسی بن جعفر به این زکریا ابن آدم گفتن من تو رو نهی میکنم از ذبیحه هر کسی که عقیدهش برخلاف عقیده تو و عقیده اصحاب تو باشه الا فی وقت ضروره، میگه که ناچار باشی از ذبیحه مخالفین اهل سنت استفاده کنی. خب این روایت در وسائل جلد 16 باب 28 باب ذبایح حدیث پنجم آمده. ببینیم از این روایت چه برداشتی میکنیم. ما عرض کردیم که نهی در این روایت همونطوری که در کتاب مسالک آمده، مسالک شهید ثانی جلد 11 صفحه 469، ظاهر این روایت کراهت. مثلا بیایم بگیم حالا بهتره که از شیعه دوازده امامی، اما حالا اگر ناچار شدیم از اهل سنت هم حقوقش کراهت داره اگه بخوایم به این روایت عمل کنیم. حالا چرا حمله بر کراهت کنیم؟ خواسته باشیم جمع بکنیم بین اون روایات مجوزه که قبل از این خواندیم، چند تا روایت بود که ذبیحه به صدا اهل سنت رو حلال می دانن و بلا اشکاله، همی که ناسبی نباشه مانعی نداره. خب اون وقت پس از دو طرف روایات مجوزه رو داریم، از این طرف این روایت مانعه رو داریم. میگیم پس بچه جمعینه که بگیم ذبیحه مخالفین و اهل سنت میشه بعد مکروه. مکروه که میگیم نه اینکه این گوش حضارت داره، یعنی بهتره که از اونا تهیه نکنیم. خب قرینه ما چیه که فرمودید که حمله بر کراهت کنیم؟ چون آخرش داشت الا فی وقت ضروره، از ذبیحه اونا استفاده نکن مگر موقعی که ضرورت باشه. خب این ضرورت اگر به معنای اصطلاحی بگیریم مثل اکل میته، یعنی بگیم وقتی ناچار شدی دیگه خیلی به حد اعلا رسید ناچاری تو، استفاده کن طوری نی. و اگر اون باشه کراهت ازش در نمیاد، حرمت ازش در میاد، مثل اکل میته میشه. اما اگه نه بگیم ضرورت لازم نیست به حد اکل میته برسه، ضرورت یعنی مثلا مردم احتیاط به گوش دارن، حالا بخوان فقط از شیعه گوش تهیه بکنن، یه جاهایی هم هست ممکنه غالبا اهل سنت باشن، تهیه از شیعیان سخته، مردم هم احتیاج دارن، وقت اینجا در حقیقت امام بگه حالا که ضرورت مانعی نداره، ضرورت در این حد. خب ضرورت در این حد که محظورات رو مباح نمی کنه، آدم نمی میره، خب گوش نمی خوره، چی دیگه می خوره. پس این که امام میگه ضروری بود اشکالی نداره، نه این که ضرورت در حد اکل میته، یعنی ضرورتی که اگه بخواهی امساک کنی به حرج میفتی، به زحمت میفتی، مثلا مانعی نداره. وقت این که امام تجویز میکنه ازش برمیاد که بله بهتره در شرایط عادی از اونا خریداری نکنیم، در این حال اگر هم خریداری کردیم هیچ مانعی ندارد و ذبیحه اونا رو ما حلال و مباح میدانیم انشاءالله. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.